سند الزام به پیشگیری از در واقع نشر اطلاعات و اخبار خلاف واقع که در واقع به نوعی همین قانون فکت چکینگ ما میتونست باشه، والا ما نفهمیم سرتش چی شد. یعنی اعلام شد، ابلاغ هم شد، یه کارگروه اجرایی هم واسش تشکیل شد، ولی شما اگر از این چیزی دیدید ما هم
من
دیدیم.
یه چیزایی تو اخبار دیدم زیرنویس شد که آقا این تصویب شد.
ببینید تصویب تا وقتی در محاکم
ابلاغ شدش رو نمیدونم
سند قانونی بر مبنای اون حکم صادر نشه. یعنی اگر فردا صبح یک خبر جعلی در جای انتشار پیدا کرد، شما نتونستی بر طبق اون قانون و طبق اون سند بری حکم قضایی واسش صادر بکنی، عملا اتفاق نیفته. یه نکته سوم هم داریم که یه اوقاتی اقدامات سلبی ما و اقدامات منعی ما دست خود ما رو از اعمال حاکمیت کوتاه میکنه. ببین شما وقتی میای میگی فلان نرم افزار و پلتفرم فیلتره و قانونی نیست، یعنی چی؟ تعبیر حقوقیش یعنی این که او رو از قلمرو قانونی خودت خارج کردی، فلذا تو دیگه نمیتونی اعمال حاکمیت قانونی رو بکنی و اتفاقا رفتی یه زیرزمینی تشکیل دادی که تو اون زیرزمین هر اتفاقی بیفته تو دستت خالی از او. برید ببینید در اتحادیه اروپا در سال سنوات قبل چند میلیون یورو همین پلتفرم هایی که ما باهاشون مشکل داریم در نشر اخبار غیر صحیح، حالا به تعبیر دوستان نمیدونم شایعه، به تعبیر بعضی از دوستان اخبار جعلی، چند میلیون یورو جریمه تا حالا بریده شده. چرا؟ چون منده گفته توی پلتفرم اتفاق قانونی ولی با این الزامات باید دفترت در کشور من مستقر باشه، کاری که ترکیه اخیراً کرد. ترکیه بعضی از این پلتفرم ها رو که من نمیدونم میشه اسورد یا نیورد، اومد گفت اسمشو نگو، گفتش که همه هم استفاده میکنیم اسمش هم نمیتونیم بگیم، گفتش که شما باید در کشور من دفتر داشته باشی تا من اجازه فعالیت بدم، اتفاقا به رسمیت میشناسمت. او چرا راغبه بیاتون کشور دفتر بزنه؟ برای این که میبینه اگر اونجا مستقر بشود در اقتصاد دیجیتال اونها هم سهیمه. اتفاقا ما بر اساس منافع مالیش میاد اونجا مستقر میشود، ولی همین منافع مالی یعنی همین قاعده همسفرگی که تو بیا حالا من در طبق قانون رقابت بهت فضا میدم، تو میتونی در صدا سیمای من تبلیغ بکنی، من صدا سیما رو انحصاری نمی کنم برای پلتفرم خود صدا سیما، در بازی رقابت اقتصادی اقتصاد دیجیتال تو هم شریک میکنم، اما تو هم باید قواعد منو در حوزه فکت چکین، اصالت سنجی خبر، حوزه صیانت از حقوق کودک و و و و اینا رو بپذیری.
یعنی یه سود دو طرفه.
یه سود دو طرفه. خب ما این کارو نمیکنیم. ما میایم میگیم تو که فیلتر، تو که غیر قانونی، تو هم فلان صدا سیما هم فقط سروش رو تبلیغ بکنه، بقیه پلتفرما هم که دیگه نه، حق ندارن بیان. خب این چه اتفاقی میفته؟ شما فقط میتونید بر سروش اعمال حاکمیت بکنیم. یعنی اگر اونجا خبر جعلی اتفاقا مثلا نشر پیدا که بقیه پلتفرما از حوزه اعمال حاکمیت و اعمال قدرت قانونی خودمون خارج کردیم. این رو بذارید کنار اون کندی و اینرسی کند حرکتی نهادهای مولد خبر ما مثل خبرگزاری ها، دوستان اشاره کردن دستگاه روابط عمومی ما، بعد ببینیم بابا چه فاجعه‌ای مواجه میشیم. عرضم رو جمع
در واقع تصویر رها شدگی رو شما دارید از
بله میخوام بگم مختلف. یه دوتا تعریض دارم بعد شما اگر میخواید جمع‌بندی کنید یه دارم شبیه مناظرش. ببینید فرماشد شما کاملا صحیح
حتی مناظره که میدید 4 دقیقه است باید تو پاکت سوال رو در بیاد اینجوری خیلی مناظره مسابقه هفته است میشه تو مناظره.
ببینید بخشی از موضوعاتی که شما دارید اشاره میکنید در اون قسمی هم که موجود هست اجرا نمیشه. ما مثلا در همین چند سال اخیر مواجه شدیم با بعضی از افرادی که با اسم عدالت خواهی و فاز افشاگری اخباری رو منتشر کردن، بعد هم مستند و مستدل مشخص شد که این اخبار کذبه، بعضا آرا هم صادر شد ولی آرا اجرا نشد. اخیرا هم تو همین انتخابات دیدیم دوباره همون پایه و اون افراد ابزار اخبار کذب شدن، یه تصویر رو پخش کردن از یک فردی که متعلق به یه زمانی بود، به قول دوستمون خبر کاملا هم جعل بود، همه چیش ساختگی بود. ببینید آقای جوادی، یه بخشی هم اونجایی که ما میخواییم وقتی یک موضوع رو اجرا کنیم درش مماشات جریانات سیاسی رو لحاظ نکنیم، بهش سیاسی نگاه نکنیم، بهش با استاندارد دوگانه هم نگاه نکنیم و بپذیریم اگر قرار شد خبر کذب، خبر جعلی یا یک دروغ یا یک افترا براش مجازات تعیین شه و براش شیوه مقابله مشخص شه، برای اینکه جامعه رو مسئول کنیم پاش وایسیم. اینطور نباشه که فرد با فضایی که برای خودش ایجاد کرده و با استفاده از اون ادبیاتی که مقدس هم هست یک مسئولیتی رو ایجاد کنه. یه نکته بعدم این که ما باید این رو بپذیریم آقای جوادی عزیز که ما یه ابزاری داریم و اون ابزارم ابزار اقناع افکار عمومیه. یعنی ما اگر میخوایم بپذیریم به مردم که یک چیزی درست نیست، قبل از این که سلبی وارد بشیم و باهاش رفتار کنیم، بیایم به صورت ایجابی اونها رو نسبت به معایب و مزایاش توجیه کنیم، صادقانه هم با مردم موضوع رو مطرح کنیم، جوری هم نباشه که احساس بشه که این منافع و موضوعات سیاسی ما رو تحت شعای خودش قرار داده. مطمئن باشیم مردم هم گام به گام با ما پیش خواهند اومد در موضوعات. خیلی متشکرم.
مناظره ما مثل مناظره اون 5 تا کاندیدا شد، چون همه با همین موافقیم دیگه.
خب آقای جوادی نکته‌ای دارید
اضافه کنید؟ من عرضم رو با این جمع بکنم. یک، فکر نکنیم پدیده فیک نیوز ها و اخبار جعلی صرفا پدیده جمهوری اسلامی است، پدیده جهانی است. جهان رفته اون مقررات گذاری کرده، داره قانون گذاری کرده، تنظیمگری کرده، ریگولیشن کرده. ما در ایران ولیم تو این حوزه. دو، برای اینکه این کارو بکنیم بعد الزامات فنی و زیرساختی این کار که شبکه ملی اطلاعات رو پیگیری کنیم، اینترنت ملیمون رو موضوعش حل و فصل کنیم. سه، اقدامات سلبی پاک کردن صورت مسئله است. اگر قرار مردم در فضای مجازی حضور داشته باشن، چارش حذف کردن یک پلتفرم عامل شمولی که نصف ایرانی ها دارن ازش استفاده میکنن نیست، بلکه تنظیمگری اون پلتفرم از طریق به رسمیت شناختن قانونی او و الزام کردنش به پذیرفتن مبانی و مبادی قانونیته. و نکته آخرم اینجاست، در کنار اقدامات تقنینی باید ظرفیت‌های تولیدی و اطلاع رسانی که یه بخشیش میشه همون پر کردن خلأ روایت اول و اخبار اول که عرض کردم در بخش اوایل صحبتم، و بخشیش هم آگاهی رسانی و ایجاد در واقع یک مکانیزم سواد رسان. ببینید بعضی از اقدام قوانین کشورهای دیگه میگه شما لازم خبر رو حذف کنی، ولی کنار خبر بعد الان شما توی از بعضی از این پلتفرم ها توی اینستاگرام نگاه بکنید، اخباری که راشا تودهی میزنه رو بالا میزنه که این صفحه وابسته به دولت روسیه است. خود اینستاگرام هم این کار رو میکنه. چرا؟ برای اینکه مخاطبش بفهمه احتمالاً اهداف دولت روسیه که مثلا با کشوری که میزبان و هاست اینستاگرام مخالفه او داره میزنه، احتمال داره مثلا تو رو بخواد فریب بده ها،
یه عملیات روانی باشه.
اینها آموزش دیگه، اینا از نوع اطلاع رسانی دیگه. اینجا دیگه نیومد اقدام.
من یه سوال دارم آقای دکتر، آیا همین اینستاگرام حاضره بالای خبری که در ایران اینترنشنال منتشر میشه بزنه که این خبر از رسانه وابسته به عربستان سعودی منتشر میشه؟
ببینید عرضم اینجاست، شما باید منظومه‌ای و اطلسی نگاه کنید به ماجرا. یه بخشی از این اطلسی که عرض کردم قدرت فنی و زیرساختی شماست که عرض کردم، شبکه ملی اطلاعات. خب برای اینکه کسی که نشسته پشت فرمون اینستاگرام قطعا نمیاد با شما همسو بشه در بعضی از مواضع، اونها آدم‌های بی‌قرض و لامرضی نیستن که بیان با شما همسو بشن. همون آدم عکس شهید سردار سلیمانی، این قهرمان ملی ما رو وقتی ببینه از آی پی ایرانی گذاشته شده حذف میکنه، همون رو اگر یه آی پی اسرائیلی بذاره، فلان بی بی سی بذاره حذف نمیکنه. پس او حتما داره مقرضانه رگولاتوری میکنه.
بس اصلی همینه، این که شما میفرمایید که باید بین بیاد پاسخگو بشه، بله این یه،
ولی به نظر من تو خیلی از پلتفرم هایی که ما الان رفتیم به سمت حذف مطلق اونها،
بله
این امکان وجود دارد که با مذاکرات قانونی با ایجاد کردن شرایط اقتصادی بله. اقتصادی از نوع مبادلات اقتصادی، گره زدن زلف و به بخشی از فضای اقتصادی اقتصاد دیجیتال، اونها رو بیارید تنظیمگری بکنید. به نظرم این اتفاق تو بخشی از اینها میفته، بله تو بخشیش هم لاجرن و لاجرن نخواهد افتاد.
هر شبت بخیر من شما آقای دکتر شما
بفرمایید نخواهش
بود تو این فضا نکات شما کاملا درست هست. اون بحثای رگولاتوری، قوانین گذاری که در کشورهای مختلف شده، حتی کشورهای آفریقایی، اتیوپی، این کشورها هم رفتن به سمت قانون گذاری و همین کشورهای آسیای شرقی به تا کشورهای مثل برزیل و اینها، حتی خود آمریکا. منتها بحث اصلی ما اتفاقا همینجاست، اصلا موضوع برنامه همینه. من نوعی به عنوان پژوهشگر بعید بدونم که مثلا شرکت اینستاگرام اینها اینقدر جیباشون پر هست. ببینید
آقا تو ترکیه مگم این اتفاق نیفتاد؟
ترکیه فرق میکنه، نظام سیاسی ما، شرایط کشور ما رو نمیتونیم ما مقایسه کنیم با ترکیه. ترکیه همسوس با اسرائیل یه جاهایی، ما نمیتونیم مثلا بگیم ترکیه رفته پاسخگو کرده، بله تلگرام هم میاد یا مثلا اینستاگرام اصلا نمیان این کار انجام بدن، چون اصلا اون پولی که شما میگید، اون اقتصادی که شما میگید، اتفاقا صهیونیست واسه جبران میکنه و میگه اتفاقا تو بیا اینجا الگوریتم هات رو طوری تنظیم کن که مثلا پست های مربوط به شهید سلیمانی رو حذف کن،
اینجا حالا باید اطلاعات کن. شما رو کاور بکنه، یعنی جایی که شما بله. نمیتوانید از اون طریق بریم، ما نه او رو داریم، یعنی نه اون فضای تعاملیه رو داریم، نه شبکه ملی اطلاعات رو داریم که بر بستر او ما بتونیم عرضه بکنیم، و اگر جایی نتوانستیم از طریق تعامل ریگلیشن و ریگلاتوری رو انجام بدیم، از طریق اعمال حاکمیت قانونی انجام بدیم، میشه این فضای وله.
خب
همه با وی پی ان هم به همه چی دسترسی دارن.
این بحثی که ما نمیتونیم قاطیشون کنیم، وقتی شما شبکه ملی اطلاعات راه بندازی، خب اینستاگرام چیکار میکنی؟ این رو باید شفاف مشخص کنیم موضعمون رو. شبکه ملی اطلاعات راه میندازیم، خب راه انداختیم، 40 میلیون کاربر تو اینستاگرامه، اینستاگرام هم به شما پاسخگو نیست و نخواهد بود، چون سیاستش، ارزش‌های حاکم بر اون کلا متفاوته با ما. چه کارش میشه کرد؟ شما از این طرف میگید مثلا سروش رو مثلا به نوعی کنایه میزنید بهش، حالا درسته که ضعف ساختار نرم افزاری داره، به خاطر اینکه دولت ها حمایت نمیکنن، به خاطر اینکه ساختار
به سروش یعنی به انحصار گرایی اقتصادی برای یک پلتفرم دارن. ببینید همین
به اینجا بازم میگم اقتصاد این پلتفرم هایی که قول هایی مثل فیسبوک پشتشن، اقتصاد کاربران یعنی هیچ اهمیتی واسش نداره. اصلا
مواصله تو صدا سیما آیگپ رو میتونی تبلیغ کنی؟ مگه پلتفرم ایرانی نیست؟
ببینید اگر اینها تقویت بشن، ببینید
یه استفاده شده تو برنامه،
یه مدت ببین الان شما یه وی او دی
اومده آقای دکتر،
یه وی او دی رو میتونید در صدا سیما تبلیغ کنید، سازمان میگه آقا تبلیغ تلویزیون در تلویزیون ممنوعه، من هیچ وی او دی رو نمیذارم تبلیغ بشه، آیا شما وی او دی ها رو میتونید در صدا سیما تبلیغ بکنید؟ خود اتحادیه اروپا در سنوات قبل اومد میلیاردها یورو جریمه کرد گوگل رو به علت عدم رعایت قوانین رقابت در تبلیغات پلتفرم‌های مرتبط با گوگل. گفت توی گوگل حق نداری تو سرچت اگر زدن اولین پلتفرم منتسب به خودتو بیاری بالا. اینا یعنی قوانین رقابت. وقتی ما تو فضای مجازی به قوانین رقابت قائل نیستیم، وقتی به رسمیت نمیشناسیم فعالیت بخش خصوصی رو، طرف میره فیلم میسازه میلیاردها تومان خرج میکنه، مجوزشو میگیره میاره پخش میکنه، فلان نهاد انتظامی ما از فیلم خوشش نیومده، یه دفعه از روی عادی حذفش میکنه، خب اینجا اصلا دیگه اکوسیستمی شکل نمیگیره.
بله این بحثا ناظر به داخل هست، مشکلاتی ما اینا رو کتمان نمیکنه، اینا باید حل و فصل بشه. بحث ما روی بحث شبکه‌های اجتماعی خارجی است، پلتفرم‌های خارجی است و همسوی اینها علیه کشور که من اشاره کردم. ببینید فضای اون ارزش‌های به قول شما حاکمه بر این پلتفرم‌ها اصلا اجازه این رو نمیده که مثلا ما اینها رو پاسخگو کنیم. تو اتفاقاتی افتاد تلگرام رو مثلا ما می‌خواستیم پاسخگو کنیم، یه بار بس فلان کانال رو، دفعه دوم و سوم گذاشت و کامل صفحه بعد از چند ساعت بالا اومد و آموزش مثلا ساخت نارنجک دستی مثلا میداد، هیچ پاسخگویی هم نداشت. این نمیاد به ما پاسخگو باشه، چون آن سیاست پشت پردش به دنبال این نیست که با سیاست‌های ایران مطابقت کنه، واقعا در تضاد با این قرار داره. اصلا دشمن از این فضا داره برای آسیب رساندن به منافع ملی، برای بی‌اعتبار کردن نهادها و مقامات، برای ایجاد اختلافات داخلی ما سوء استفاده میکنه. ما میگیم آقا استفاده به این هم هست، من این رو که اطمینان نمیکنم، منتها یک بستری است چون که منشأش خارجی است. شما میگی اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا با آمریکا مچه، اگه مثلا جریمه هم وضع کنه، اولا تعداد کشورها و جمعیت اتحادیه اروپا رو ما نمیتونیم با جمعیت ما مقایسه کنیم، ثانیا اینها با هم همسوان در بر بسیاری از سیاست
کنم از شما. بله. در فرضی که شما دارید، فرض کنید الان ما در یک تایم زمانی هستیم که اینترنت ملی هم کاملا راه اندازی شده و بسترش هم در دسترسه.
بله.
از طرفی امروزی هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، پدیده اینترنت ماهواره‌ای به غرب ایران رسیده.
بله.
در مدت زمان خیلی خیلی کوتاه‌تر از اون چیزی که من و شما فکر کنیم، که قطعا شاید کوتاه‌تر از زمانی باشه که ما اینترنت ملی رو راه اندازی بکنیم، ما با یک پدیده روبرو هستیم به نام اینترنت ماهواره‌ای که در تمام کشور ما و بخش مهمی از جهان افراد میتونن به اینترنت پرسرعت بدون هیچ گونه محدودیتی دسترسی داشته باشن. الان این تعارض رو چجوری میتونیم حل کنیم؟ ما الان اومدیم رفتیم این شبکه ملی اطلاعات هم راه انداختیم، کاری بسیار خوبی هم هست. مقام معظم رهبری 20 تا مطالبه در فرمان فضای مجازی داره، فقط یکیش در مورد شبکه ملی اطلاعاته، 19 تاش در مورد موضوعات دیگه ایه که هیچ وقت ما در موردش صحبت نمی کنیم. و در این فرض با راه اندازی شبکه ماهواره اینترنت، ما چگونه می خواهیم این سیاست ها رو اعمال کنیم؟
اگه اجازه بدید، الان یک ارتباط تلفنی گرفتیم با آقای هادی حاجتمند، کارگردان و مدرس سینما. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای حاجتمند.
سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
خیلی ممنونم که در واقع اجازه دادید که با شما هم ارتباط برقرار کنیم. آقای حاجتمند، مهمانان در واقع حضوری ما در مورد فضای مجازی و رها شدگی اون و نحوه این که ما چه کار باید بکنیم از زاویه‌های مختلفش پرداختن. در واقع می‌خوایم نقطه نظر شما رو ببینیم که این فضای مجازی که در واقع ما داریم و بستری شده برای، از زاویه در واقع فرصتیش من نگاه نمی‌کنم، از زاویه تهدیدیش بستری برای تولید اخبار جعلی، شایعات و وضعیتی شده که میتونه به ما آسیب بزنه. از زاویه نگاه شما میخوام به این موضوع رو نگاه بکنیم و توضیح بدید که این آرایش رسانه‌ای که ایجاد شده رو ما چجوری باید مدیریت کنیم.
بله، تصورم اینه که خب اجازه رو من خیلی فرصتش رو بیشتر از تهدیدش میدونم.
بله بفرمایید.
من خودم خیلی فرصتمند نگاه میکنم به فضای مجازی و با همون نگاهی که آقا فرمودن که اصلا به جای تقریبات نمازتون تو فضای مجازی کار کنید، به این قضیه نگاه میکنم. نکته ای که هست این که آقا هم به این صحبته که 14 خرداد داشتن یه جمله مفصلی گفتن و بعد آخرش گفتن این که این فضای مجازی که من میگم رهاست یعنی این. ببینید، رها بودن فضای مجازی فقط به این معنی نیستش که بچه ها نیستن در اون و کار میکنن، به معنی اینه که ما واقعا یک سیستم حقیقت سنجی نداریم. به معنی این نیستش که مثلا فیلتر کنیم یا مثلا دوباره فضای مجازی اون برای اصلا ممکن هم نیست که برای انتشار اخبار و انتشار محتوایی که تولید شده ما بیاییم قبلش بررسی کنیم اینها. به این معنی است که ما رسانه های رسمی ترمون، خبرگزاری ها و مجموعه هایی که اینها خبرهای مطمئن تری رو اون من تولید میکنن و محتوای دقیق تری رو تولید میکنن، به نظرم باید سرعت عمل بیشتری داشته باشن و این فضا رو به قول معروف خیلی سریع تر پر کنن. نکته بعدی در مورد یک پیام رسان ایمن و فعاله. بدون تعارف ما هنوز یک پیام رسان جدی ایرانی نداریم و از منظر فرهنگی مدل هم با قضیه برخورد کردیم که جریان فریفتگانی که در فضای مجازی کار میکنه حاضر اطلاعات خودش رو در اختیار سرویس‌های جاسوسی غرب قرار بده، ولی فکر میکنه که سرویس‌های بر فرض محال سرویس اطلاعاتی خودمون مطلع بشه، مثلا خیلی کار بدیه. در حالی که من فکر میکنم اگر یک سیستم پیامرسان دقیق، جدی، فعال و گسترده داخلی داشته باشیم که سطح مخاطب بین‌المللی رو هم بتونه پوشش بده، اتومات این قضیه خودش حل میشه و ما قطعاً با محتوای دقیق‌تر و صحیح‌تر مواجه خواهیم بود.
آقای حاجتمند، شما پشت خط ارتباطی باشید، ما استفاده کردیم از صحبتاتون. جناب آقای مقداد زکی‌زاده هم در واقع باش ارتباط تلفنی داریم که ایشون هم رئیس اتاق خبر خبرگزاری مهر هستن. من خدمت شما سلام عرض میکنم جناب آقای زکی‌زاده.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیزتون داریم، در خدمت.
قبل از اینکه از سوال رو از شما بپرسم با ما همراه باشید. جناب آقای دکتر سبزی در واقع وارد بحث بشن در مورد مواردی که الان آقای حاجتمند ترک کردن، که فرمودن که من فرصت‌های فضای مجازی رو، من زبانشون میگم، که بیشتر از تهدیداتش میدونم. شما هم روی نظر دارید یا نظرتون متفاوته؟
بله حتما همینطوره. من صحبت بکنم؟
بله بله. آقای سبزی بفرمایید. آقای در واقع بعدش میریم سراغ آقای زکی‌زاده که پشت ارتباط تلفنی هستن. آقای حاجتمند هم جواب شما رو میشنوه.
عرض کنم خدمت شما که اعتقاد بنده هم همین هستش که بحث فرصت ها بیشتر از تهدید ها هست، ولی خب نوع نگاه برخی از کسانی که متولی این حوزه بودن باعث شده که تهدید ها غلبه پیدا بکنه بر فرصت ها. ببینید، اونجایی که ما قبول نداریم که نظام ارزشیمون در تضاد با نظام ارزشی است که در شبکه جهانی داره اعمال میشه، اونجایی که اعتقاد نداریم به نگاه مقابل تمدنی و حالا موضوعاتی از قبیل بحث‌های توسعه و مصرف‌گرایی که داره بهش دامن زده میشه، وقتی به اینها اعتقادی نداریم و بحث قوانینی که وجود نداره، باعث میشه خب تهدیدها بیشتر از فرصت‌ها بشه. و من نسبت به این قضیه اعتقاد دارم، ولی میگم با این دو نکته که این نوع نگاهه و فقدان قانون‌های لازم باعث شده که خب تهدیدها در قالب موارد بیشتر از فرصت‌ها باشه.
بسیار ممنونم. در واقع ما میریم در واقع با آقای زکی‌زاده. من یک سوالی طرح می‌کنم. آقای زکی‌زاده، ما مهمانانمون در استودیو به ویژه آقای جوادی بر این نکته اذعان کردن که ما در هنگامی که شایعات به وجود میاد، سازمان‌های خبریمون خیلی کندعمل می‌کنن و در واقع کندعمل کردن با اینها باعث شده که روایت‌های متفاوتی در ذهن مخاطب شکل بگیره و موقعی هم که میان عمل میکنن انقدر از اون واقعه گذشته که نمیتونن روایت غالب بشن. حالا با توجه به اینکه شما در خبرگزاری مهر هستید، این نکته رو چگونه شما تحلیل میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیزتون دارم. ابتدایی این نکته رو تذکر بدم که من خبرگزاری مهر هستم، اون تا ریاست اتاق خبر الان یکی دیگه از دوستان اون هستن، من در یک جای دیگری مشغول فعالیت هستم.
برای من اینطوری نوشته بودن.
بله چون اخیراً اینجا به جای صورت گرفته اطلاع رسانی کامل شده است.
همین خودش خلأ اطلاع رسانی.
بله.
شایعات به خاطر
اینکه ببینید در رابطه با نحوه روایت هایی که از اتفاقات مختلف توی جامعه رسانه‌ای و حوزه رسانه کشور داره اتفاق میفته، حالا من نبودم ولی شما این نکته که بیان کردید به درستی دوستان تذکر دادن. ما متاسفانه یک خلأی داریم و این خلأه به نظر من ناشی از چند موضوع هست. اولین دلیلش اینه که رسانه های ما همچنان به روش سنتی و قدیمی دارن اداره میشن و یک ترسی وجود داره از این که بخوایم در واقع یک مدیریت جدید و بروز و ورژن در واقع متناسب با فضای امروز در اون تبدیلش کنه. این یک عیب و ایراده و بالاخره دوستانی هم که بودن و نگاهشون نگاه نوعی به حوزه رسانه بارها این موضوع رو تذکر دادن. حالا این در واقع بذاریم از کجا ناشی میشه و علت این موضوع چیه؟ ببینید، علت این موضوع اینه که اساسا حوزه مدیریت رسانه در کشور ما حوزه‌ایه که نگاهش یکم سنتیه. متاسفانه، حالا من میخوام یکم سریع‌تر عرض کنم، در این حوزه شاید ما به بعضی از فرامینی که در لایه‌های بالای حاکمیت داریم، رهبر انقلاب تأکید داشتن چندین بار به استفاده از جوانان، موضوع گام دوم انقلاب، خب من فکر میکنم اگر در مدیریت‌های کلان و اصلی حوزه رسانه ما این اتفاق رقم بزنیم، میتونیم در واقع یه گام به جلو داشته باشیم. کما اینکه بعضی از رسانه‌ها این اتفاق افتاده و ما چون یک گذاری پیش از این از لایه رسانه‌های مکتوب به رسانه‌هایی که در بستر اینترنت و اینا بودن داشتیم دیگه، یعنی از روزنامه‌ها یک کوچی وجود داشت به سمت خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری. الان دوباره یه اتفاق و یک جهش جدید اتفاق افتاده. این جهش چیه؟ جهش از رسانه‌های برخط به در واقع شبکه‌های نوین اجتماعی و فضای مجازی. الان فضایی که به وجود اومده در واقع فضای شهروند خبرنگاریه، فضاییه که تکیه داره بر تعاملات در فضای در واقع این شبکه‌ها، و اگر ما نتونیم در واقع مخاطب رو همراه کنیم و ابزارهای نوین داشته باشیم برای بکارگیری مخاطب تو این حوزه‌ها، حتما در دراز مدت آسیب‌های خیلی زیادی و متوجه جامعه رسانه‌ای کشور خواهد کرد. همین الانش هم ما داریم می‌بینیم. الان شما نگاه کنید این انتقاداتی که داره میشه از مثلا نحوه مدیریت همین مثلا صدا و سیمایی که الان ما داریم مثلا در مورد صحبت توش داریم صحبت می‌کنیم، سرقه رسانه ملی داریم صحبت میکنیم. خب دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش اینه که چارچوب‌ها و کلیشه بندی‌ها خیلی وقت زیاده. مخاطب امروز وقتی با انواع و اقسام رسانه مواجهه، خب طبیعیه اون رسانه‌ای که اون رسانه‌ای رو انتخاب کنه، اون در واقع فضایی انتخاب کنه که به مزاقش بیشتر خوش میاد. ما باید در واقع مخاطب شناسی کنیم، باید بتونیم با تک تک مخاطبان صحبت کنیم. اینکه ما در یک فضای قاب بندی شده و کلیشه‌ای بخوایم صرفا حرفامون رو مطرح کنیم، فضایی که الان شاید توی بعضی از مجموعه‌های مثلا رسانه‌ای و حتی خود صدا و سیما اینا هم غالب شده باشه، به واسطه چی؟ به واسطه اون مدیریت سنتی که عرض کردم خدمتتون. ما حتما همینجا میمونیم، مخاطبا اون از دست میدیم، این مخاطبا میرن سراغ شبکه‌های معاند و خارجی و اونایی که بالاخره با فضای آزادتر صحبت میکنن، نه در حالت خیلی خوشبینانه‌اش میرن سراغ ویودیا، شبکه‌هایی که الان اومدن دارن کم کم فضای در واقع صدا و سیما و بقیه رسانه‌ها رو در واقع ازشون میگیرن. خب اگر فکر عاجلی نشه اصلا این اتفاق میفته دیگه. الان شما نیا کنید تو حوزه فیلم و سریال این اتفاق افتاده، تو حوزه برنامه مثلا دو نفره گفتگوهای دو نفره یک جریانی اومد و بخشی از این اتفاق رقم زد. من فکر میکنم باید تو این حوزه فکر عاجلی شه. شاید فضایی که الان درش هستیم، فضای تبلیغات انتخاباتی، در واقع یک سرنخی برامون باشه که بتونیم ادامه بدیم این مسیر رو. من با بعضی از دوستانی که تو این حوزه بالاخره مسئولیت هم داشتن و بعضی از اتفاقات رو پیش می‌بردن، پیشنهاد دادم بعضی از کارها رو انجام بدن تو فضای تبلیغات انتخاباتی. من به نظرم وقتی این حجم از انتقاد مثلا در مورد مناظرات انتخاباتی، نحوه مناظرات و ساختارش داره اتفاق میفته، خب رسانه ملی که الان باید یه رسانه بروز و منعطف باشه، باید سریعتر خودش رو با این فضا منطبق کنه. خیلی کار سختی هم نیست، ما میتونیم در واقع با یک چارچوب های جدیدی، الان هم دیر نیست، مناظره سوم این اتفاق رقم بیفته. خب این چقدر کمک میکنه به در واقع جلب مخاطب، به اعتماد مردم؟ بالاخره رسانه ملی یک رسانه حاکمیتیه. در دراز مدت هم ما در واقع باید به این موضوع نگاه کنیم. اگر ما این اتفاق رو نتونیم رقم بزنیم، حتما آسیب‌های زیادی متوجه کشور و از این محل حتما دچار آسیب خواهیم.
بسیار ممنونم جناب آقای زکی زاده که از طریق ارتباط تلفنی با ما همراه شدید. خدمت آقای حاجتمند که حالا مدتی روی خط هست، جناب آقای حاجتمند میخوایم شما هم جنبندی خودتون رو، شما فرمودید که ما پلتفرم جدی نداریم، دلیلش در واقع استقبال مردمه یا این پلتفرم‌های بومی ما به اون ظرفیت نرسیدن که بتونن مردم رو جذب کنن؟ جنبندی و سخن نهایی شما رو هم بشنویم.
ببینید، من نکته‌ای که آقای زکی‌زاده گفتن رو من بسیار جدی بهش معتقدم، یعنی حوزه مدیریت رسانه، آن چیزی که داره در فضای مجازی ما و در فضاهای مثل کلاب‌هاوس و بقیه موارد داره اتفاق میفته، یه مدیریت هوشمند و شجاعه. آن چیزی که تلویزیون بهش، رسانه ملی بهش نیاز داره، یک مدیریت شجاعیه. این مدیریت مصلحت اندیش نیست با اون معنایی که منفی که مد نظر نیز اندیش نیست و خیلی گرفتار این نیستن که حرفای رو ما بزنیم که فردا در دادگاه
بتونیم اثبات کنیم. در همه جهان رسانه موفقی که اولین بار خبر رو منتشر میکنه، ممکنه خبر اصلاح بشه، ممکنه خبر به قول معروف تایید یا تکذیب هم بشه، با یک درصدی که خبر